أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بر مفهوم شرط مرحوم آخوند دو تا مسئله دیگر رو عنوان فرموده. مسئله اول رو بعضی از بزرگان گفتن یک عویسه است و جواب دادنش مشکله، در حالی که پیش ما یه امر تو دست و پا افتاده است و خیلی اهمیت نداره. در مفهوم شرط اون کسانی که میگن که قضیه شرطیه مفهوم داره، یکی از ادلهشون اینه، میفرمایند که این شرط از ایجادیات هست، انشاست، و چون انشاست ایجادیست، امر جزئیست. وقتی امر جزئی باشه دیگه میشه علت، علت منحصره. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، معناش اینه که ایجاد می کند وجوب اکرام را عند مجیء زید. و این مجیء زید و وجوب اکرام و اینا همه همه از انشائیاته. انشائیات معنا نداره کلی باشه. امر وجودی است، امر وجودی یعنی جزئی. و هر چه موجوده عوارض مشخصه دارد، چون عوارض مشخصه دارد میشه جزئی. پس قضیه شرطیه چون که شرط و جزاست، چون ایجاد میخواد بکند و حکم را هنده مجیع شرط، توقف میخواد بده جزا را به شرط، شرط و به جزا، همه اینها از امور خارجی جن. وقتی از امور خارجی شد میشه جزئی، وقتی شد جزئی دیگه سنف حکم نیست، شخص حکمه. میشه وجوب اکرام شخصی عند مجیء زید شخصی، دیگه در وقتی که اذا انتفى الشرط انتفى المشروع. میشه علت، علت منحصره. وقتی شما میتونید علت تامه درست بکنید، نه علت منحصره که کلی باشه. و چونی که قضیه شرطیه از ایجادیات جزئیست، بنابراین هر کجا که علت تامه باشه علت منحصره هم هست. بعضی از بزرگان دیدم میگه هازهی عویستون، در حالی که اگر یادتون باشه آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن اصلا سنخ حکم و شخص حکم و امثال اینا هیچ دخالت در قضیه مفهوم نداره، که اگر یادتون باشه ما می گفتیم اصلا معنا نداره سنخ حکم باشد در حالی که شرط نباشد. اگر حکم کلی باشد، اگر حکم جزئی باشد، معنا نداره، موضوع نباشد اما کلی باشد. چنانچه معنا نداره جزئی شرط جزئی نباشد، حکم باشد. چه سنخ حکم چه شخص حکم، این جزا متوقف بر این شرطه. شما می گفتیم اصلا سنخ حکم باره بر موضوع اصلا معنا نداره، به این معنا که موضوع نباشد اما سنخ حکم باشد. آقای بروجردی فرمودند و اگر یادتون باشه ما هم شرحش رو دادیم و گفتیم که هر کجا ازن تفشد انتفال مشروع، میخواد سنخ حکم باشد میخواد شخص حکم باشد. فضا در ما نحنفی، اگر یک کسی بگوید که حکم حکم شخصی است برای انشاء، خیلی خوب قبول بکنی، شرط هم شرط شخصی است برای اینکه از انشائیاته و انشائیات همه جزئی است نه کلی، اصلا معنای انشاء در مقابل اخبار، اخبار میشه کلی باشه اما انشاء دیگه ایجاد شیء دیگه معنا ندارد کلیه. اگر کسی این حرف را هم بزنه بهش میگیم آقا مفهوم یه قضیه عرفیست مربوط به این دقتهای عقلی نیست و ما باید ببینیم که توقف این جزا بر این شرط آیا علت منحصر است عرفن یا نه. اگر علت منحصر است میگه مفهوم داره، اگر علت منحصر نیست میگه مفهوم نداره. لذا به عبارت دیگر از جاهایی که بحث قبلمون را اثبات میکند همینه که ما در مفهوم گیری باید بریم ببینیم عرف چی میگه، عرف چه میفهمد. اما دقتهای فلسفی و دقتهای منطقی و انشا و اخبار و از انشاء امر جزئی و وقتی امر جزئی شد پس کلی نمیشه باشد و حالا که کلی نشد علت منحصرا نمیشه باشد و اینا همه میشه دقتهای عقلی مربوط به مفهوم نیست. بلکه مفهوم یک حکم غیر مذکور از عرفن ملازم حکم مذکور از عرفن بل ملازمت العرفیه، حالا یا ملازمه به معنا اعم یا ملازمه به معنای اخص. یه مطلب اما مطلب مهمتر در مسئله ما اینه که بر فرض بفرمایید که انشاء امر جزئی، اما منشاء که دیگه امر جزئی نیست. اون کسی که انشاء می کند گاهی انشاء میکند یه امر جزئی را، گاهی انشاء میکنه یه امر کلی را. مجیع زید با وجوب اکرام هر دو کلی، مجیع زیدش نه اون اکرام، اکرام شنخ حب، اکرام کلی، اکرام مقید به چیز خاصی، مقید به زمانی، مقید به مکانی، امثال اینها نه، ایجاد میکنه، با ایجادش امر جزئی است، اما گاهی ایجاد میکنه امر جزئی را، گاهی ایجاد میکنه امر کلی را. بهش میگن انشاء جزئی، منشاء کلی. و اتفاقا قالب انشائیات از همین بابه، از باب اینه که ولا انشاء مثل اخبار هم همینه، این که الان در همین عویشه مشهور شده اخبار کلیست، ما میگیم نه، همینطور که انشاء جزئیست اخبار هم جزئی، اخبار که نمیشه کلی باشه، اخبار اونم یه نحوه ایجاده دیگه. اما انشاء و اخبار جزئی گاهی متعلقم جزئی، گاهی متعلق کلی، اسمش میزنن اخبار جزئی از امر کلی یا انشاء جزئی از منشأ کلی. وقتی چنین باشن اصلا بحث طالبه به انتما موضوع میشه. و اینی که گفته از عویشه است، مفهومش از حتما باید باشد و الا لازم میاد ایجادیات کلی باشد، سر حکم باشد، بگیم اصلا مسئله شما طالبه به انتفاع موضوعه، چه اخبار چه انشاء هر دو جزئی، اما مخبرم به منشاء اینها گاهی جزئی هم گاهی کلی. مانندوی همین دوره ید انجا اکا زیدون فاکرم هو، انجا اکا زیدون فاکرم هو بر روی هم، یعنی انشا شرط و جزا، یک امر ایجادی بگی جزئی، اما این ایجادی این امر جزئی چی چی رو انشا میکنه، گاهی جزئی را گاهی کلی را. لذا انشاء میکنه چی چی را؟ وجوب اکرام را، نه وجوب اکرام از قبل اون مجیع زیده شخصی، نه وجوب اکرام سنخ حکر را. گد انجا و که زیدون فا اکرم هو، اکرم هوش که امر انشائه اون متعلق امرش یه امر کلی. 195 از انشائیات اخباریات از همین بابه، یعنی در حالی که خود اخبار خود انشاء امر جزئی است، اما منشأ ما مخبرون به ما اونا کلی است. ما نهنفی که میگه دنجا و کزیدون فاکرم هو، این اکرمه کلیست، یعنی وجوب اکرام. اگه بخوایم بریزیمش از معنای حرفی بریزیم تو معنای اسمی میشه وجوب اکرام. این وجوب اکرام کلی، این کلی متنطب شده بر مدیه زید، مدیه زید هم کلی، مدیه زید یعنی خصوصیاتش دیگه هست اما دخالت نداره. ازا اینجور میشه مجیع زید کلی، وجوب اکرام کلی، تعلق پیدا کرده وجوب اکرام کلی به مجیع زید کلی، گفته انجا اکم زیدون، انجا اک زیدون فاکرم هو. در حالی که انشاست، در حالی که جزاش امره، دوتا انشاست، اما از نظر کلیت منشأ ما مثل مخبر ما هر دو کلی. به عبارت دیگر خصوصیات دخالت نداره. وقتی خصوصیات دخالت نداشت بخوان یا نخوان کلی میشه. منشأ ما خاص نیست دیگه، انشاء ما خاصه. لذا این همیشه چنینه، کار به انجا ها که زیدون فاکرم ها اصلا نداشته باشید، همیشه اینجوره که منشأ ها مخبر ها اینا کلی هستن، ایجاد میکنه با امر شخصی یه چیز کلی را، و کلیتش هم این که الان مثلا انجا که زیدون فاکرم هو مجیع زید از چراهی کی کجا همثال اینها هیچ دخالت نداره. وجوب اکرام سورش بدیم، پولش بدیم، احترامش بکنیم، چیزهای دیگه هیچ دخالت نداره. اگه دخالت داشته باشه باید بگه. وقتی دخالت نداشته باشه برمیگرده به این که منشأ ما کلیست، یعنی وجوب اکرام عند مجیء زید. این کلی را من انشاء کردم، من شخصی انشاء کردم به واسطه یک امر شخصی، یعنی با انجا که زیدون فکرم هو. اگرم فرمایش این آقا درست باشه میگم خیلی خوب باشه، بگید ایجادیات امر شخصی سو، اما منشأ ما که دیگه امر شخصی نیست، سنخ حکم میشه. وقتی سنخ حکم شد بخواییم علت منحصره درست بکنیم نمیشه. اگه بخواییم علت منحصره درست بکنیم باید بریم خدمت آقای عرف بگیم آیا تو علت منحصره از این میفهمی یا نه. اگه میفهمی میگیم که مفهوم داره، اگر نمیفهمی میگه او مفهوم نداره. و به عبارتی دیگه اگر حرف اول رو بزنیم مثلی که بهتر از همه ی حرفا باشه، و اون این است که آقا اصلا این مباحث دقیقی منطقی یا دقیقی فلسفی را خوب است نیاریم تو اصول، نیاریم در باب مفاهیم، و باب مفاهیم رو ببریمش العرف به بابک. مسائل دقیق منطقی رم تو منطق، مسائل دقیق فلسفی رم تو فلسفه، نه اون رو ربط به او بدیم نه اون رو ربط به او بدیم، ربط واقعی هم نداره. همه الان که میگن عویس هست، راستی از نظر منطق از نظر فلسفه بخوایم مسئله رو حل بکنیم، خب انصافا مشکله، عویزه است به قول مرحوم آخون. اما همین عویزه را وقتی ببرمش در عرف، اصلا نگاه به جزئیات این عویزه نمیکنه. نگاه به چی میکنه؟ میگهد که وجوب اکرام عند مجیء زید علت منحسن است از برای یک دیگر. از کجا پیدا شد عرف؟ عرف از کجا پیدا شد؟ ما میگیم که همطور که سابقا نقل کردم، حضرت امام فرمودن از هر کجا مقاد پیدا شد، بالاخره عرف است و حجت. حالا اگر یک کسی بخواد این عرف حجت درستش بکنه، مرحوم آخون گفتن اطلاق. البته اطلاق معنا بکنیم یعنی ظهور. سابقا اگر یادتون باشه ما میگفتیم وضع، گفتیم این عرف دلالت میکند برای اینکه این لفظ وضع شده برای این معنا. اینا دیگه همه عبارت اخرى میشه. بگید وضع، بگید اطلاق، بگید ظهور، بگید سیره یا عقلا با عدم رد اشاره، بگید عرفا. و این حرف آخری ظاهرا بهترین حرف هاست برای اینکه ما اگر بخوایم موضوع فقه درست کنیم باید متمسک به عرف بشیم، اگر بخوایم احکام درست کنیم و فهم احکام باید متمسک به عرف بشیم، اگر بخوایم فهم الفاظ درست بکنیم باید متمسک به عرف بشیم. حالا این عرف را شما اطلاق معنا کنید، ظهور معنا کنید، سیره معنا کنید، مد معنا کنید، بله علا کل حالن از این باید نگذریم که مباحث دقیقی منطقی را نباید دخالت بدیم در باب مفاهیم. مفاهیم حکم غیر مذکور ملازم لحکم مذکور بالملازمت العرفیه. هر کجا این ملازمه عرفیه هست ما میگیم مفهوم هست، هر کجا نیست میگیم مفهومی نیست. از همین جهت تو مباحثه قبل میگفتم خیلی جاها وصف مفهوم داره، این لقب مفهوم داره، خیلی جاها، خیلی جاها هم میبینیم که قضیه شرطیه مفهوم نداره. نه اون بیبلکتش خورده به قول مرحوم ها شیخ، نه اون یه آقایی پیدا کرده، نه اگه اون آقایی پیدا کرده فهم عرفه، اگرم اون نه آقایی پیدا کرده بازم فهم عرفه. مسئله آخری که در باب شرطه، و این خیلی هم به درد میخوره، و اون این است که گاهی شرط ما متعدد جزا واحد، گاهی جزای ما متعدد شرط واحد، گاهی شرط و جزا هر دو متعدده، گاهی هر دو واحد. حالا چه باید بگیم؟ مثل ازا بلتن فتوزه، ازا نمتن فتوزه. جزای ما واحده اما شرط ما متعدده، یکی بلتا یکی نمتا. یا این که ازا بلتا فتوزا و بالا متکرره، ازا نمتا فتوزا و نام متکرره. در اینجاها چه باید گفت؟ اگر ما دلیلی برای تداخل اسباب و مسببات نداشته باشیم، یه قاعده کلی، این که هر شرطی جزایی میخواهد، حتی در اذا بلتف توزه، اگر ما دلیل نداشتیم این که بول رو بول، خواب رو خواب دیگه وضوی جدا نمیاره، قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات میگفت هر وقت بول کرد باید وضو بگیره. الا اینکه یک کسی تعویل بکنه، بگید اذا بولت فتوضأ، این بول اصلا دخالت نداره، بلکه اون چه دخالت داره حدثه، یه حدث روی حدث، حدث روی حدث، اینها دیگه دخالت نداره. بنابراین اگر هم بول کرده سو هم خواب رفته سو و هم سایر احداث از او سر زده، این یک وضو که بگیرد طهارت برای او پیدا میشه، چنون که یکی از اینها پیدا شد حدث برای او پیدا میشه، وضوی او باطل میشه. اسمش میذارم قدر جامع گرفتم. خیلی جاها اینجوره، مثل مثلا در باب وضو، در باب غسل، خب اگر کسی دو سه مرتبه جنوب بشند، قاعده اختزا می کند که این عدم تداخل اسباب و مسببات با هر جنابتی یک قول، اما از اون طرف مسلمه در اسلام، مسلمه در روایات، نه از او پی میبریم این که این جنوب شدن دخالت نداره، اون که دخالت داره اون حدثه، حدث اکبر. لذا جنابت روی جنابت تأثیر نداره. قدر جامعه هم نمیخواد بگیریم، اصلا میگیم تأثیر نداره. یا مثلا مثل نوم و بول، میگیم نوم دخالت نداره، بول دخالت نداره، اون چه دخالت داره حدثه، حدث اگر بول مقدم باشه پیدا میشه، اگر نوم پیدا بشه اول بشه پیدا میشه، دیگه اون بعدی هیچ کار نمیتونه بکنه. دیشه عدم تداخل اسباب و مسببات الا اونجاهایی که دیگه اون سبب بعدی نتونه برای ما کار بکنه. چیزا میتونیم یه قاعده کلی درست بکنیم و بگیم که از عدم تداخل اسباب و مسبباته، هر کجا شرطی باشد مشروط میخواهد، یه قاعده کلی میخواد اون شرط ما متعدد باشد، میخواد عدم تعدد، میخواد مثل بول باشد مکررن یا مثل بول باشد و نو. میگن این که اثبات بشه یه قدر جامعی، اثبات بشه این که دومی دیگه نمیتواند کار بکنن، مثل باب احداث، مثل باب جنابت همینه. اما اگر گفت که اذا افتر تفعتق و قبه، دیگه خواه ناخواه اگر دو مرتبه افتار بکند باید دوتا کفاره بده. نگر این که همینجا دوتا کفاره را بگه کفاره بعد کفاره، وقتی وضو روز باطل شد دیگه معنا نداره کفاره بعد از بطلان صوم. اما تو رساله ها اگر دیده باشید بعضی ها گفتن در حالی که این روزشو باطل کرده به واسطه یه جماع، اگه جماع دوم بکند باز باید کفاره بده. چرا؟ گفتن که این عدم تداخل اسباب و مسببات میگه هر شرطی برای ما جزایی میخواهد. نمیدونم چی میگید. اگر بگید که انزا هر طرف عتق رقبه، بعد بگید این افتن طرف عتق رقبه، خب دو تا شرطه، دو تا جزا میخواد. حالا اگر بگید این افتن طرف عتق رقبه و این افتن طرف ثانیان عتق رقبه، چرا تداخل اسباب مسبب ها؟ مگر یه دلیل بیاد یا روزه رو باطلش بکنه، بگید این دیگه روزه نیست صفحه دوم، یا این که بگه مثل بول میبینه تداخل اسباب و مسبباته، اگر یه کفاره پیدا شد یه کفاره بعد کفاره معنا نداره. و الا اگر این دوتا حرفا نزنیم قاعده اقتضا میکنه عدم تداخل اسباب و مسببات. یه قاعده کلی و هیچ جا تداخل اسباب و مسببات ما نداریم مگر دلیل خاص بر او بشه. یه قاعده کلی در فقه ما تداخل اسباب و مسببات نداریم. همه جا سبب واحد مسبب پهلو واحد. ما بخوایم که دو سبب و یه سبب بکنیم، دو مسبب را یه مسبب بکنیم، یه دلیل خاصی برای مطلب میخوایم، تا دلیل نباشد عدم تداخل اسباب و مسببات. مگر قدر جامعه درست بشه، مگر این که اون سبب دوم بعد سبب اول نتونه کار بکنه و بالاخره مگر دلیل خاصی در مسئله باشه. بخواستم تمامش کنم نشد. یه مسئله که مشهوره و این مسئله رو اختلاف در میان فقها واقع شده این که این روایت شریفه که می فرماید اگر مثلا دیوارها پیدا نشد دیگه باید نماز قصر بخوان، اذا خفی الجدران فقطه. یه دلیل دیگه میگه اذا خفی الاذان فقط در، با هم منافات داره. چجوری جمع بین این دوتا دلیل بکنیم؟ اختلافیست. مرحوم آخوندم در کفایه متعرضند برای بحث فردامون، بحث بعدمون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.